ما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام الا ان الدعي ابن الدني قد ركز بين سنتين بين السله والزله هيهات من الزله يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور تابت وتخرت وانوف حميه و نفوس ابیت من ان تؤثر طاعت اللعامه على مسارع الکرام. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، با توجه به این فرموده ابی عبدالله علیه السلام که در نخستین برخوردشون با سپاه دشمن بیان فرمودن، در منابع هم شیعه هم سنی بالاتفاق این عبارت نقل شده که وقتی امام علیه السلام قبل از رسیدن به کربلا به سپاه حر برخوردن، از حر پرسیدن برای کمک من آمده ای یا خیر؟ حر گفت من مأمور ابن زیاد و شمرم و آمده ام یا این که شما با یزید بیعت کنید و یا من شما رو همچنین محاصره شده در کنترل داشته باشم که تحویل ابن زیاد بدم. امام علیه السلام این عبارت رو فرمودن. ابتدا ترجمه این عبارت رو عرض میکنم. این پنج شب به لطف الهی انشاءالله بحثی رو که حالا تیترش رو عرض خواهم کرد با الهام از این فرموده ابی عبدالله با هم بحث خواهیم کرد. حضرت در جواب خور که گفت من مأمورم یا شما بیعت کنید تسلیم شوید یا این که شما را تحت نظر و کنترل بگیرم که شما رو به ابن زیاد تسلیم کنم، حضرت فرمودن الا ان الدعی ابن الدعی. هان بدانید این الا در اینجا برای هشدار دادن، آگاه کردن و توجه بخشیدن است. هان بدانید، توجه داشته باشید، حواستون رو جمع کنید دارم چی میگم. این حرامزاده فرزند حرامزاده یزید را، که خود این عبارت اشاره به نکته های بسیار مهمی است. این حرامزاده فرزند حرامزاده قد رکز بین اثنتین، من سر دوراهی داره قرار میده. این دوراه چیه؟ بین سلت و زله، شمشیرهای آویخته، تهدید به قتل و کشتن، و نقطه مقابلش ذلت، حقارت، تن به زبونی دادن، زیر بار ظالم رفتن و تسلیم ظالم شدن. اول، پس من در سر دوراهی قرار دارم. یک راه این که شمشیرها را به جان بخرم، این ظلم و جنایتی که الان ظالمین در حق من میخوان روا بدارم، چون من تسلیم نمیشوم و زیر بار زورشون نمیروم، پس با شمشیرها منو تیکه تیکه کنن. این یه راهه. راه دوم ذلت است. یعنی اگر من برای این که زنده بمانم و کشته نشم، زن و بچه من اسیر نشن، باید تسلیم یزید بشم. این تسلیم شدن را ذلت میدانم. پس غیر از این دو راه، راه دیگری نیست. یا کشته شدن یا تن به ذلت دادن. هیهات من الذله. مگه میشه برای من حسین به خاطر چند روز زنده موندن یا در این دنیا باقی شدن ذلت را بپذیرم؟ هیهات، این دوره. اون وقت در ادامش چرا دور است؟ یعنی من حسین بر مبنای احساسات این حرف رو میزنم. الان یه دعوای شخصی بین من و یزید در گرفته و من قدی و قلدری و گردن کشیم نمیذاره بگم نعوذ بالله این ذلت است، یا نه رو ملاک دین و معنویت میگم. بلا فاصله بعدش فرمودن یعب الله، خدا نمیپسنده، خدا عبا داره، و رسوله، رسول خود، یعب الله لنا ذلک، خدا نمیپسندد برای ما که ما تن به ذلت بدیم و زیر بار پستی و خاری بریم، و رسوله و المؤمنون، رسول خدا هم که از طرف خدا مأمور است، امر و نهی الهی و خواست پروردگار را برای ما بیان کند، اون رسول هم نمیپذیرد که اگر ما سر دوراهی قرار گرفتیم، یک را حق یک را باطل، اگر حق را بگیرم ولو به قیمت کشته شدن، ولو به قیمت زن و بچه‌ام اسیر شدن، باید این را بگیرم، چون باطل پذیرشش مساوی است با ذلت. رسولی که از طرف خدا آمده تا اون چرا که خدا از من و شما می‌خواهد به ما معرفی کند، او هم یعبا عبا داره، رسولم این رو نمیپذیره. ول مؤمنون، اگر هر کسی ایمان آورده به رسول و خدا، او هم همین حرفو میزنه. اگر کسی غیر از این سخن را بگوید، پس مؤمن نیست. چرا؟ چون مؤمن به سلیقه شخصی خودش عمل نمی کنه. مؤمن بر مبنای خواست درونی و نفسانی خودش هدف بر نمی گزیند. هدف مؤمن مساوی است با اون چرا که خدا معین کرده. عمل مؤمن مساوی است با اون چه که خدا از او خواسته. لذا زیبا گفته بابا طاهر، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. اگر مؤمن است میبینه رسول عبا داره که انسان تن به ذلت بده، خدا عبا داره که انسان تن به ذلت بده، پس مؤمنین هم همینطورن. پس اگر مرا قرار داده سر دوراهی یا ذلت یا با شمشیر کشته شدن، من اگر دارم فریاد میزنم در مرحله شعار گفتاری و عمل میکنم در مرحله رفتاری. بعضی شعار خوب میدن، گفتار قشنگ دارن، ولی کردارشون با اون گفتارشون هماهنگی نداره. مصداق این آیه شریفه هستن لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. این خیلی گناه بزرگیه، شعار بدید ولی شعورتون با او همراه نباشه. شعار بدید تو مرحله گفتار ادعا بکنید ولی تو مرحله عمل خلاف اونی که میگید عمل کنید. لذا من حسین دارم الان تو مرحله شعار و گفتار فریاد میزنم هیهات من نزله. تو کردارم میبینید به چه قیمت تو گودال قتلگان باشه همین حرفو میزنم، شش ماهه رو دستم پرپر بزنه همین حرفو میزنم، وقتی ببینم به طرف خیامم دارن حمله میکنن هنوز جان در بدن دارم باز هم کوتا نمیام، ابلاغم رو میکنم، کارم رو انجام میدم. چرا؟ چون خدا اینو دوست نداره. یعب الله، خدا نمیپذیرد. و رسوله، رسولم اینو دوست نداره. والمؤمنون، هیچ مؤمنی اگر تابع خدا و رسول شد باید گفتارش این باشه، رفتارش هم باید این باشه. یک ادامه ای میده حضرت اینجا نکته بسیار مهمی رو. خب خیلی ها ممکنه تو مرحله حرفی حرفو بزنن ولی تو مرحله عمل پاشون نلنگه. خب همه مسلمانای کره زمین ادعا میکنن ما تابع خداییم ولی ممکنه تو مقام عمل از واجبات اولیه بگیرید تا به چیزایی که یه مقداری تو بزنگاه‌های امتحان حساس واقع میشن کوتاه بیان. من اگر میگم خدا نمیپسنده، رسول نمیپسنده، مؤمنین این رو نمیپسندن، یه چیزی رو بهش اضافه کردن. اون اضافه رو دقت بفرمایید. و حجور تابت و تهارت، اون دامنهای پاکی که ما رو تربیت کرده. شما خیال میکنین ما چجوری پرورش یافتیم؟ من تو دامن زهرا پرورش یافتم، منو علی بزرگ کرده، من رو زانوی پیغمبر نشستم، من موقع سجده پیغمبر. اینا دیگه دارم بر مبنای ذوق از گفته در میارم، ترجمه اینه. و حجورون دامنهایی که تابت و تهارت، پاک مطهر. مگر طبق آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا بر مبنای تمام منابع موثق شیعه و سنی با هم حتی در صحاح سته اهل سنت، این خمسه طیبه پیغمبر، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین نبودند؟ ما جز مطهرینیم، ما جز اوناییم که تو دامن و بیت و خانواده پاکیزه پرورش یافته ایم. حجورون تابت و تهارت و انوفون حمیتون، اون شخصیت های با غیرتی که ما جز اون خانواده هستیم. و نفوسون عبیتون، اون جانها و قلبها و دلهایی که بدشون میاد از چی؟ من ان تو سر با سه نقطه، من ان تو سر طاعت اللام علی مسار الکرام. ما اون نفسی داریم، اون جانی داریم، اون دلی داریم، اون درونی داریم که بحث پنج شب من اینه انشالله، حالا عرض میکنم. یه درونی ما برای خودمون ساختیم که چی؟ عبیتون، عبا داره، مثل یعب الله. خدا دوست نداره که شما تن به ذلت بدید ولو به قیمت این که زنده بمانید. ما توی دامنهایی پرورش یافته ایم و ما جز اون بزرگان و شخصیتهایی هستیم از نظر ارزشهای معنوی که عبادار نفس ما، جان ما، دل ما، فکر ما، نیت ما، من ان تو سره ترجیح بده، رجحان بده. طاعت اللعام، اطاعت و پیروبیه پستان را، فرومایگان را. بر چی؟ علی مسار الکرام، بر کشته شدن با شخصیت. این جان ما اینو نمیپذیره. اجازه بدید یه مثال عرض کنم، فقط ترجمه بوده، هنوز توضیح ندادم، باید انشالله پنج شب اینو عمری باشه بحث کنیم. یه مثال عرض کنم، شما مثلا یه وقت هست یه آدم، یه جوون ورزشکار 25 ساله، هم ورزشکاره هم 25 سالگی سن شادابی و جوانی و تنومندیه. خب هم سن ایجاب میکنه شاداب باشه، هم ورزشکاره، خیلی تنومنده. حالا یه بچه 4 ساله یه شیعی رو از مغازه خریده، دستشه داره میاره ببره، مثلا یا بهش دادن برو ببر تو خونه بده، این داره میاره تو خونه بده، اتفاقا گرون قیمت هم هست. این آقا قدرت بدنی از دست این بچه 4-5 ساله اینو بقاپه، هیچ کس هم نفهمه، پلیس هم نفهمه، چیزی امکانش باشه، بگه جوون مردیم اجازه نمیده. اون غیرت، حتی این که امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه خطاب فرمودن ان لم نکن لکن دینون ولا تخافون المعاد فکنتم احرارن فی دنیاکم، حتی بعضی ها مذهبی هم نباشن میگن من بحث اعتقاد به قیامت ندارم، مذهبی هم نیستم، اما بالاخره یه رگ جوون مردی تو وجودم هست. آخه من چطور این بچه 4-5 ساله طفلک معصومی شی دستش تا این بره خونه؟ آخه کجای وجدان و شرف یک انسان اجازه میده از او بگیرم؟ این مربوط به چیه؟ یه حالت درونی. اما ممکنه یه انسان دیگه ای باشه این قدرت هم نداره، بگه میشد یه قدرتی داشته باشم بقافم کسی نفهمه، یعنی اون آزادگی و ارزش درونی رو نداره. پس امام حسین علیه السلام با این عبارت، سوژه‌ای که من میخوام بگیرم چیه؟ سوژه اینه، ما هر کدوم در عمرمون چندین عاشورا رو پشت سر گذاشتیم، امروز هم عاشورا رو پشت سر گذاشتیم، عزاداری کردیم، گریه کردیم، تو جلسات رفتیم، بحث کردیم، بحث شنیدیم و هر قسمی که هر کس هر چی ازش برمی اومد انجام داده. ولی سوال، آیا عکس العمل ما نسبت به عاشورا چه عکس العملی باشد که بهترینه؟ از این فرمایش میخوام استفاده کنم. یعنی چی؟ از خود روز عاشورا من با یه مقدمه‌ای به عنوان مثال شروع میکنم تا به اینجا برسم. شما فرض کنید یک ظرف آتشی در اینجا داره حرارت ایجاد میکنه، یه وقت چند تا سنگ نزدیک این آتشن، یه مقدار از این آتش رو میگیرن، داغ میشه، ولی یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، یه نصف روز وقتی از آتش جدا شد چی میشه؟ سرد میشه. بعضیا برخوردشون با عاشورا اینجوریه، جوش میارن، حرارتی میشن، خودشونم میزنن، خیلی هم منقلب میشن، مثل اون سنگی که کنار این حرارت داغ شده، بعدم یواش یواش سرد میشه. این جور برداشت از عاشورا درست است؟ نه. امام حسین شهید شد. این همه بلا و مصیبت را به جان خرید که ما مثل یک شعله آتش الهی امام حسین داره شعله بر میشه. که من فقط روز عاشورا، دهه محرم، یه مناسبت‌های دیگر یه کمی کنار این آتش بشینم، مثل اون سنگی که کمی گرمی گرفته گرمی بگیرد و تموم بشه، یا همینجا مثال آتش که زدم، یه وقت از شما این آتشی رو که روشن کردید، چوب سنگ نیست، خودش هم از آتش میگیره میشه آتش، میسوزه. بعضی‌ها از امام حسین و عاشورا و کربلا به گونه ای میگیرن که خودشونم یه شعاعی از هدایت به حقیقت امام حسین میشن. نمیگم امام حسین میشن، اشتباه نشه. همونطوری که این چوب الان در اثر برخورد با این آتش گرما میگیرد، خودشم نور میده، خودشم گرما میده، بعضی ها در برخورد با واقعیات از اون واقعیت ها رنگ میپذیرن، خودشون هم یه جلوه از اون واقعیت میشن. لذا وقتی شما نگاه به بعضی کتاب ها میکنید، بعد از 100 سال، 200 سال، 1000 سال هنوز این کتاب داره مثل که حرارت یه نوری رو منعکس میکنه. یا بعضی افراد را شما وقتی با اونا مینشینید میبینید از اونا یه چیز دیگه ای مثل این که داره منعکس میشه. چرا؟ چون از کوزه برون تراود هر اونچه در اوست. همونطوری که این سنگ و بغلش میشینی میبینی از اون گرما دیگه چیزی درش نمونده به شما منتقل کنه، ولی این چوب تا زمانی که باقیست همینجور داره میسوزه و حرارت میده. بعضی ها در حرارت آتش عشق امام حسین میسوزن، تا زنده هم دارن شعله میدن، دارن حرارت میدن. چرا؟ من بحثم چراییشه، چرا اینجوری میشه، چرا بعضی اینجوری میشن بعضی ها نمیشن. اونا هم سر این دوراهی قرار گرفتن، مثل خود ابی عبدالله که فرمود من سر این دوراهی قرار گرفتم. یه مثال دیگه میزنم ساده تر بشه. اینا رو از آیات قرآن در میارم براتون و از فرمایشات پیغمبر و از فرمایشات خود امام حسین، ولی دارم مقدمه چینی میکنم. مثال دقت بفرمایید. آب باران به عنایت پروردگار از آسمان میریزه، یه بقیه سطح زمینی بنده دارم، وقتی این آب باران میریزی اینجا، این زمین استعداد گل و گیاه و درخت و سبزه رو در خودش نداره، بذر نداره. آب یه کمی رطوبت روش میاد، یه کمی خیس میکنه، یه کمی فرو میره، چند روز بعد یا چند ساعت بعد باد یا نسیمی خشک میشه، این زمین همون زمین قبلیه. ولی زمین اینوری توش بذره. این آب که اومد بهش رسید، بعد یواشانی یه چیزایی از توش در میاد، میبینیم یه درخت تنومند میشه. خود درخت کلی آب داره، میوه‌های آبدار میده. ممکنه سالیانی دراز این درخت در اینجا باشه، آثارش رو از خودش بروز کنه. عاملی که در این خاک این اومد بالا، باران بود یا نبود؟ ولی چرا در این ور نشد؟ این ور اون استعداد وجود نداشت. در خور چی بود که روز عاشورا اون درخت شد که هزار و چند 400 ساله به عنوان یک انسان آزاده شرافتمندی که مثل خود ابی عبدالله سر دوراهی می قرار نگرفت خور. من عبارتی از خور براتون بخونم، در کتب موثق تاریخی نوشته شده لحظه ای که خور اومد از سپاه ابن زیاد جدا بشه به طرف ابی عبدالله بره، یکی از این لشکریان دید هر حالش منقلبه، وضع خاصی داره. گفت چه میکنی؟ تو آدم شجاع معروفی بودی، هر یه آدم ترسویی نبود که بخواد بلرزه حالش منقلب بشه. گفت دارم اسبمو میبرم آب بدم. میخواست به بهانه رد شه بره به امام حسین بپیونده. میگه این جمله رو به یکی از قسیسینش گفت، انی والله، به درستی که من به خدا قسم، اخیر نفسی بین الجنت و النار، من خودم رو سر دوراهی بهشت و جهنم دارم میبینم. اخیر، این اختیارم دارم، این دست خودمه. کاسه کوزرم سر کس دیگه نشکنیم، این خودمونیم. من الان سر یه دوراهی قرار گرفتم، انی والله به خدا سوگند، و خیر و نفسی، میبینم نفسم را این اختیار رو داره، میتونه الان برگزینه. سر یه دوراهی قرار گرفت. اون دوراهی چیه؟ بین الجنت و النار، یک طرف بهشت یک طرف جهنم، یک طرف حق یک طرف باطل، یک طرف سعادت یک طرف شقاوت. من دارم اینو میبینم. خب مگه بقیه نمیدیدن؟ حالا شاهد میخوام بیارم بقیه نمیدیدن. عمر سعد اینو نمیدید؟ چرا؟ اکثر اون سپاه ممکنه یه تعدادی مستضعف بیچاره گول خورده‌ای بودن که واقعا نمیفهمیدن فرق امام حسین و یزید چیه. شاید حالا ما از باب این که احتمال میشه داد، من حالا خیلی بحث نمی کنم، ولی اکثریت که اینجوری نبودن. خب چرا همه مثل خور نشدن؟ چرا خور میگه وقتی انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، بعد میگه و والله و به اون خدا قسم، لا اختارو علی الجنت شیئا ولو قطعتو و حرقتو، به خدا قسم غیر از بهش چیزی رو بر نمی گذینم ولو منو تیکه تیکه کنن و بسوزانن. خب چرا بعضی دیگه اینجوری نشدن؟ این باید یه درسی برای منی که در عمرم چندین عاشورا رو پشت سر گذاشتم باشه، لااقل شام غریب، زمنی که دلم دردمنده، عشق میریزم، عزادارم، این فکرم بکنم چی بود عاشورا؟ خود امام حسین چی فرمود؟ قد رکز بین اثنتین بین سلت و زله هیهات من الزله و یعب الله. با اون بیان، بله من میدونی چی کار کردم، من سر دوراهی بودم، من میتونستم با یزید آشتی کنم، من میتونستم سراغ یزید برم، من میتونستم نعوذ بالله تسلیم یزید بشم، پول و زندگی و قدرت و امکانات، یه چند سال دیگرم در این عالم بروبیایی برای خودم داشته باشم. اما نقطه مقابلش چی بود؟ ذلتی که خدا ذلت میداند و من ذلت خدا را که رسول خدا ذلت میداند و هر مؤمنی ذلت میداند، من از این ذلت بیزارم. لذا تو مرحله عمل عملا بر مبنای این نگرش و فکر عمل میکنه. خور یه نمونه است. چرا در طول تاریخ امثال خور بی تعارف بگم کمن؟ مشکل چیه؟ میخوام اینو با هم بررسی کنیم. آیا این آب باران روش دهنده که داره میباره چرا این طرف چیزی نمیرویه این طرف میرویه؟ خب یه چیزی اینجاست که اینجا نیست. من اگر بخوام جز اونایی باشم که باران هدایت ان الحسین السفینة نجات و مصباح الهدى، اگر بناس این چراغ هدایت امام حسین برای من روشنگری کند و این سفینه نجاتش منو نجات بده، اونی که این ور هست بارون میباره رشد میکنه، ببینم اون چیه در من نیست ایجاد کنم. یا گاهی یه چیز دیگه است. تو این زمین بذر رو قرار دادن، بارانم بباره باید این بذر رشد کنه بیاد بالا، اما یه لایه پلاستیکی روش کشیدن، هرچی باران میاد از روش رد میشه. چی در زمینه وجود بقیه بود که هرچه باران هدایت امام حسین بارید در جان اونها نفوذ نکرد؟ و در هر چه بود که این باران بر جانش نشست و هر اینگونه قد علم کرد و خودشو نشون داد؟ حالا من یک گوشه ای رو اجازه بدید از فرمایشات خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا عرض کنم. امروز صبح امام علیه السلام بعد از اون که صبح شد و نماز صبح خوندن و دو طرف لشکریا دارن با هم دیگه الان گروه هاشون آماده میکنن، لشکریان آماده میکنن، فرمانده ها رو کنار هم بگذارن، علمدارا رو مشخص کنن طبق روال جنگی که اون زمان رسم بود، امام حسین علیه السلام فرمود اول بذارید ما با این مردم اتمام حجت کنم. و وسب الحسین متوکئاً علی سیفه و نادا به اعلی صوته. حسین بر شمشیرش تکیه داد، با صدای بلند که به گوش اینا برسه، لااقل این دهی که این اطرافن جز استرانشونن بشنون، فنادا به اعلا صوت فقاله و فرمود انشدکم الله هل تعرفونی؟ قسمتون میدم میدونید من کیم؟ با کی دارید میجنگید؟ قالو نه، انت ابن رسول الله و سبتهی سبتهو. بله بله میدونی تو پسر پیغمبر سبت رسول خدایی. قاله انشدکم الله هل تعلمون ان جدی رسول الله؟ قالوا اللهم نعم. شما نمیدونید؟ قسمتون میدم. مناشده میدونید چیه؟ اگر کسی یه حقی از او ضایع شده باشه، یه عده شاهدن میتونن شهادت بدن، یه عده دیگه ممکنه ندونن، این طرف میاد به اونایی که میدونن مثلا توی همچه جمعی خطاب میکنه آی فلانی تو رو به خدا قسم پاشو بگو شما شاهد نیستید، اینو میگن مناشده. امام حسین میفرماد من با شما مناشده میکنم، شما رو به خدا قسم میدم، شما بگید. آیا هل تعلمون ان ابی علی ابن ابی طالب؟ قالوا اللهم نعم. هل تعلمون ان امی فاطمه بنت محمد؟ قالوا اللهم نعم. حتی حضرت به سابقه پیشتر خودشون رفتن. هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت خویلد اول نساء هذه الامه اسلاما؟ اول زنی که در این دنیا اسلام آورد و ما اون خانواده ایم، او مادر بزرگ منه، او مادر منه. قال انشدکم الله هل تعلمون ان سید الشهدا حمزه اما ابی؟ حمزه عموی پدر ما نیست، و حمزه ایسه. یعنی ما کدوم خانواده ایم؟ شما با کی دارید می جنگید؟ شما از اسلام میخواید دفاع کنید؟ چه چیزی از اسلام هست که من و پدر من و برادر من و عموی من و مادر من و جد من و غیر از اینها کسی توانسته باشه اسلام رو با اون گونه ای که شما میخواین به شما معرفی کرده باشه؟ فانشدکم الله هل تعلمون ان جعفر الطیار فی الجنه عمی؟ آیا جعفر طیار که دو بال دارد و در بهشت اون گونه پرواز میکند، مگه او عموی ما نیست؟ یکی یکی اینا رو حضرت فرمودن، حتی تا رسیدن به اینجا سری رد میشن، منظورم چیز دیگره. قال فانشدکم الله هل تعلمون ان هذا سیف رسول الله و انا متقلده؟ این شمشیری که الان من به خودم آفیختم این مال پیغمبر نیست؟ شمشیری که دست پیغمبر بود الان دست کیه؟ واخه شما با کی دارید میجنگید؟ خب چی کار دارید میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی این آب باران داره میریزه، هر میگه من خودم بین جنت و بهشت میبینم، بله بله میام، اما بقیه چی میگن؟ حالا فرمایش طولانیه، من نمیتونم همه رو بخونم چون وقت میگیره، تا این یه تیکشم دو سه تیکشم سریع بخونم. فانشدکم الله هل تعلمون ان علیا کان اولهم اسلاما و اعلمهم علما و اعظمهم حلما و انه ولی کل مؤمن و مؤمنه. داره به رخ میکشه، مگه اول مردی که در دنیای اسلام ایمان آورد علی نبود؟ مگر او از نظر علم از همه بالاتر نبود؟ مگر از نظر حلم از همه بالاتر نبود؟ مگه در روز قدیر پیغمبر نفرمود ولی کل مؤمن و مؤمنه است علی؟ قالوا اللهم نعم. گفتن چرا، اینا رو میدونیم. پس اینا رو میدونستن. قال و فبما تستهلون دمی، پس برای چی خون منو جایز میدونید، حلال میدونید؟ اگه اینا همه رو میدونی پس برای چی میخواید منو بکشید؟ و ابی الزائد عن الحوزه قد یزود عن رجالا كما یزاد البعیر الصادی عن الماء. شما خونه کیو دارید جایز میکنید؟ کسی که پدرش فردای قیامت کنار حوض کوثر بعضی ها رو مثل شتر تشنه ای که با آتش به طرف آب میان نمیذاره آب بخورن، از کوثر رد میکنه. اینم در روز عاشورا به رخ میکشه. ما اون خانواده ایم. شما پس برای چی ریختن خون منو جایز میدونید؟ و لواء الحمد فی ید جدی یوم القیامه، لوای حمد در فردای قیامت به دست جد من است. مفصل تاریخ طبری، تاریخ معروف اهل سنت در این رابطه بحث مفصلی داره، دو صفحه که نمیتونم، فقط میخوام اینجا رو بگم. فقال له شمر بن ذل جوشن، شمر جواب داد. خب خور جواب داد. خور چجوری جواب داد؟ لرزید و منقلب شد و میگه به خدا قسم خودم و بین بهشت و دوزخ دارم یعنی در دوراهی که قرار گرفتم انتخاب ولو کشته شدن باشد برای من هر راحت تره. اما برای شمر بن ذل جوشن چی میگه به عنوان یک نمونه؟ فقال له شمر بن ذل جوشن، شمر بن ذل جوشن در مقابل همه این مناشده ها و قسم دادن های امام حسین علیه السلام این عبارت رو به کار برد. هو یعبد الله علی حرف ان کان یدری ما یقول. اصلا نمیفهم این داره چی میگه، داره حرافی میکنه، خداپرستیش هم حرفیه. حبیب ابن مظاهر یه جواب داد. دقت کنید درون چی؟ خب حبیب ابن مظاهرم یه انسانه، شمرم یه انسانه، حبیبم از کوفه اومده ولی اومده این ور واسطاده در مقابل حرف امام حسین چی میگه؟ اینو برای این جهت میخوام بگم، برای همه ما تو زندگی این دوراهی ها هستا، ولی شدت و ضعف داره. امروز ما تو سرمون زدیم چرا حسین را تنها گذاشتن، یعنی چی؟ چرا وقتی بین حق و باطل قرار گرفتن باطل رو تقویت کردن حق رو تضعیف کردن؟ به خاطر چند روزه دنیا. میخوام از این فرمایش امام حسین ریشیابی کنم چقدر در زندگی روزمره امثال خود بنده سر این دوراهی ها قرار میگیریم. ما هم به نسبت شرایط خودمون در مرحله انتخاب حق را فدا میکنیم و باطل رو ترجیح میدیم به صور مختلف، در گذرگاه پول، در گذرگاه مقام، در گذرگاه شهوت، در گذرگاه و دار و دسته و دفاع از مثلا اونایی که وابسته به خود منن ولو ناحق باشن. در چی؟ در چی؟ در چی؟ معیاری که حق باشد و جز اون چه که حق است چیز دیگری رو در مقابلش بر مبنای به فرموده ابی عبدالله علیه السلام انوف و حمیت و نفوس و عبیه، اون شخصیت انسانی و اون نفس برجسته بشری که یعبا عبا داره بدش میاد، میگه چجوری تن به ذلت بدی برای چند روزه دنیا. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری رو که محکوم به اعدام کردن تو جریان مشروطیت که همه تاریخش رو میدونید، روز 13 رجب آوردن پای چوبه دار بکشن بالا اعدام کنن. بعضی ها اومدن آقا ول کن شما فعلا، بگو من از حرفم برمیگردم که خدا رو تو رو میکشن یا مشت. آدمای قالطاق و حقباز فلان. حالا مرحوم شیخ فضل‌الله نوری مجتهد بود، فقیه بود، متکلم بود، محدث بود، مرد برجسته‌ای بود، آدم معمولی نبوده. حتی راجع به بعضی زمینه‌های علوم غریبه هم در رابطه ایشون مطالبی نقل شده، یه آدم معمولی نبوده. میگه بعضی اومدن آقا حیف شخصیت شماست به خاطر یه دعوای اینجوری که الان اینا دو جناح در مقابل هم قرار گرفتن، مشروط خواهان و مستبدین و غیره، و بعد توش هم انگلیسی ها دارن یه سوء استفاده هایی میکنن، یه همچه شخصیتی رو ما از دست بدیم. یهشون یه لبخندی زد، گفت من از حرفم برگردم که معتقدم حق است باید بگویم که چه شود، چند سال دیگه بمونم یه کمی بیشتر گندم بخورم، خب هرچی خوردم بسم. ما عمرمون رو برای این میخواییم که به حق عمل کنیم و حق رو به دیگران برسونیم. خب چرا بعضیا در روز عاشورا از خود امام حسین شنیدن اینجوری جواب داده؟ شمر ابن ذوالجوشن میگه اصلا نمیفهمم این داره چی میگه، این حرافی داره میکنه، خداپرستی و عبودیتش هم حرافیه. فقال لهو حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر چه جواب داد؟ والله انی لأراک تعبد الله علی 70 حرفا و انا اشهد انک صادق ما تدری ما یقول قد طبع الله علی قلبک. میگه به خدا قسم من میفهمم تو داری راست میگی چون نمیفهمی او چی میگه، این راست میگی چون نمیفهم. چرا؟ چون خدا بر قلب تو مهر زده که نتونی حقو بفهمی، به تعبیری که الان براتون گفتم. یعنی چه نکته ای رو حبیب ابن مظاهر روز عاشورا داره برای من شما پیغام میاره؟ حالا از قرآن براتون میخونم. یعنی به این نکته دقت بفرمایید، یعنی اگر فرمایش امام حسین مثل اون باران است، تو یه نایلونی کشیدی یک صفحه فلزی محکمی رو روی این مزرعه وجودت گذاشتی، این نمیره داخل، رد میشه. این طبع علی قلوب هم که تو قرآن اومدی شامل حال مثل تو میشه، لذا فرمایش امام حسین در دل تو که اثر نمیکنه. اجازه بدید من بحث رو قرآنی بکنم، شواهدی از قرآن در این رابطه بیارم. یک، سوره مبارکه بقره آیه شماره 93 در رابطه با بنی اسرائیل و حضرت موسی. آیات قبلش رو اگر دقت کرده باشید با قرآن انس دارید، وقتی که بنی اسرائیل ایرادات بنی اسرائیلی می گرفتن، حضرت موسی رو اذیت می کردن، به این راحتی زیر بار نمی رفتن، حضرت موسی معجزات زیادی نشون داد، حتی طبق این آیه که الان براتون می خونم، و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوت واسمعوا. ما کوه طور حتی کوه رو آوردیم بالا سرشون قرار دادیم، یک معجزه خاص حضرت موسی که همه اون تجلیاتی که در اون کوه طور بر حضرت موسی شده اینا آورد به صورتی که بالا سرشون ببینن، به عنوان یک معجزه که دیگه چی میخوای، این حقیقت حضرت موسی رو نشون نمیده که این حالا بحث مفصلی داره یعنی چی این آورد بالا سرشون. من تا مجمل عرض میکنم. خب حالا که اینه آتیناکم به قوتن، دیگه با کمال قدرت بگیرید دیگه، پیرو بشید دیگه، دنبال چی میگردید؟ بازم شک دارید راجع به حضرت موسی؟ واسمعوا، گوش بدید حرفاشو. قالوا سمعنا و عصینا، گفتن شنیدیم ولی زیر بار نمیریم. چیه قضیه؟ قرآن عزیزان من. قالوا سمعنا، بله بله شنیدیم، دیدیم، این صحنه رو داریم میبینیم، عظمت رو میبینیم. و عصینا، اما طغیان کردیم، عصیان ورزیدیم. قرآن ادامه میده در اینجا، چرا رو معلومه، این چرایی شما باید بعد بحث کنم، ولی فعلا چون آیه رو دارم میخونم اجازه بدید بخونم. و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم، اون دلبستگی که به گوساله پرستی پیدا کرده بودن، اون آب اونقدر تو زمینه وجودشون اثر کرده دیگه این آب جدیدی که الان حضرت موسی داره براشون میاره نمیذاره. اشربو فی قلوبهم، دلشون
سیراب شده از شراب عشق گوساله پرستی، یعنی دلی که باطل توش نفوذ کنه حق را دست رد میزنه ولو به صورت معجزه حضرت موسی بهش نشون بده. چرا روز عاشورا در مقابل امام حسین نپذیرفتن؟ امام حسین آقا این آیه رو میگم، چرا حضرت موسی کوه طور رو آورد؟ طبق این آیه شریفه میگه دیدیم با همه اون همه معجزات و اینا، ولی با وجود این یه گوساله سامری اومده گوساله درست کرده در مقابلش. حالا به کفره ما بعد عرض میکنم یعنی چی کفر در لغت، یعنی پوشش، این پوششی که روی قلبشون، همونی که حبیب ابن مظاهر به شم گفت که این قلب پوشش روش قرار گرفته. قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگه شما دلبستگی پیدا کردید، ایمان پیدا کردید، این ایمانتون ایمان بدی است که چه دستور بدی داره میده، یعنی از کوزه برون تراود هر اون چه دروس. ایمان مربوط به درون و قلبه، اگه ایمان ایمان درست باشه عمل میشه عمل صالح، اگه ایمان ایمان به گوساله باشه عمل میشه در مقابل حضرت موسی ایستادن. ایمان سپاه یزید چه نوع ایمانی بوده که در مقابل امام حسین اینجوری عمل کرده؟ نمیدونید پسر پیغمبره چرا؟ نمیدونید این شمشیر دست شمال پیغمبره؟ نمیدونید قرآن در شأنش چی گفته چرا؟ پس چی شد؟ آخه ما دوربر یزید پول و مقام و دنیا و ریاست و منتها دین داریم بهانه میکنیم برای اینکه به دنیا، اونی که تو دل ماست اون حب ریاسته. این حب ریاست فعلا با امام حسین تأمین نمیشه، با یزید تأمین میشه، ولی رنگ لعاب دینی داریم بهش میزنیم. پس یک از قرآن سوره مبارکه بقره آیه 93 مثل همون نمونه‌ای که راجع به امام حسین علیه السلام در روز عاشورا گفتم، امام فرمایش داره میکنه، یکی مثل حور اون عکس العمل نشون میده، یکی مثل شمر اون عبارت رو میگه، یکی مثل حبیب ابن مظاهر اون تفسیر رو میکنه. چقدر زیباست این نکته ها. اگر شمر میگه من نمیفهمم تو چی میگی، حرافی میکنی نعوذ بالله، حبیب ابن مظاهر میگه راست میگی که نمیفهمی، برای اینکه تو قدرت فهمتو از بین بردی، تو چنان الان دلبسته اون تعلقات باطل شدی. پیام حبیب ابن مظاهر به سینه زن امام حسین و عاشوراییان تاریخ اینه که اگه دلتون به باطل علاقمند بشه در مقابل حق پذیرش نشون نمیدی. این آیه بیان کرد. اجازه بدید آیه دیگری براتون بخونم، سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 193. خب بعضی ها از بنی اسرائیلی ها اینجوری بودن، بعضی آدم ها در مقابل پیغمبران چجوری هن؟ ربنا، اینا میگن پروردگارا، اننا سمعنا منادیا ینادی لل ایمانه ان آمنو بربکم، ما شنیدیم یه عده اومدن، انبیا هستن، صالحینن، اولیاین، اینا ندا در میدن، فریاد میزنن، لِل ایمان ان آمنوا بربکم، مردم رو به سوی ایمان میخونن و میگن مردم ایمان بیارید به پروردگارتون. فآمنا، چشم، ما ایمان میاریم. چرا بعضیا اینجوریان؟ ربنا فاغفر لنا، خدایا چشم، ما ایمان میاریم، ما رم بیامرز. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، ما هم دوست داریم اون بندگان بری که تو داری و خوبان و نیکان و صالحانن، ما ندای این منادیان ایمان و جواب مثبت میدیم، ما رم با اونها همراه بکن. این راجب انسان هاست. در سوره جن فقط اشاره میکنم، شما میدونید قرآن کریم میفرماید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس دو دسته از مخلوقات خدایان که با اراده و اختیار خودشون باید بنده بشن، و لذا تو انسانها بنده خدا هست، بنده پولم هست، بنده خدا هست، بنده شیطانم هست. در قرآن میفرماید لا تعبدوا شیطان، بندگی شیطان رو نکنید، پیروی شیطان رو نکنید، عبودیت شیطان رو نکنید. ولی به اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یشعرون. انشالله از خطبه 17 نهج البلاغه در شبهای بعد عرض میکنم که امیر المؤمنین میفرماد این انسانی که باید عبدالله شود چجوری عبد شیطان میشه، که شیطان سوارش میشه، انانشو در دست میگیره و هرچی او میخواد این انجام میده. تو خطبه 17 نهج البلاغه است. حرفایی که شیطان دوست داره بزنه با زبان این جاری میشه، نگاهی که شیطان دوست داره نگاه بشه با چشمای این میشه. پس انسان میتونه عبدالله باشه، میتونه عبدالشیطان باشه. جن هم همینطوره. جن هم میتونه عبدالله باشه، میتونه عبدالشیطان باشه. و لذا شما در سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. اون شیاطین جنی و اون شیاطین انسی که میخوان در درون ما وسوسه کنن، این پرده ها رو بندازن نگذارن اون آب هدایت اولیای الهی از بیرون که ما رو ندا میکنه ان آمنو بربکم، ما بگیم آمنا، بگیم نه ما دنبال شیطان میریم. لذا قرآن در آیه 193 سوره مبارکه آل عمران فرمود یه عده اینجوری هن. در آیه 13 سوره جن راجب جنیان و انا لما سمعنا الهدى آمنا بهی، یه عده جنیان اینجوری هن. میگن ما اینیم. لما سمعنا الهدى، وقتی میشنویم یه عامل هدایت را، یه تذکر هدایتی را، یه مبلغی که داره الان هدایت الهی رو بیان میکنه، آمنا بهی، ایمان میاریم. فمن یؤمن بربهی، کسی که به پروردگارش ایمان بیاره، فلا یخاف و بخسن ولا رهقا، هیچ ترسی از کمبود و کاستی و زور و ستم نداره، چون ایمان جای همه اینا رو میگیره. خب قرآن کریم هم اشاره کرد یه عده مثل بنی اسرائیل با دیدن اون همه معجزات و حقانیت حضرت موسی گفتن سمعنا ولی عصینا، اما زیر بار نمیشه. یه عده از انسان‌ها کسانی هستند که وقتی میبینن منادن یونادی لل ایمان ان آمنو بربکم، میگن آمنا. یه عده جن هم همینطورن. مثالی که اول عرائزم زدم، آتش داره اینجا حرارت میده، یه سری مثل چوب آتش میشن، یه سری مثل سنگ فقط یه گرمایی میگیره بعدش هم گرما از دست میده. آب داره از آسمان میباره توی مزرعه، هیچی بروز نمی کنه چون درونش چیزی نداره، یا اگر درونش داره مانعی که رو اون مانع شده نمیگذاره درو اثر کنه بیاد بیرون. اما یه مزرعه دیگر وقتی این باران میبارد، گل و گیاه و سبزه و درخت و میوه آبدار و اینها بروز میکنه میاد بالا. دل انسان بالاترین زمینه وجودی در این عالم است، طبق اون حدیث قدسی که قلب المؤمن عرش الرحمن، قلبی که ایمان بیاره. نه نه، حالا کلی بگم اصلا قلب چه ظرفیتی داره. الان فرض کنید بنده یه وقت این لیوان دستمه، یه وقت یه استکان دستمه، گنجایش استکان مثلا یک سوم این لیوانه، ظرفیتش یک سوم این لیوانه. الان شما آب و چای و شربت و هر نوشیدنی که داشته باشید، شما بخیل در بخشش نیستید، من ظرفم استکانه، به اندازه استکان بیشتر از شما نمیتونم بگیرم، اما ظرف شما اگر لیوان بود به اندازه لیوان میگیرید. خدا ظرف وجودی که به من و شما یه انسان داده به عنوان قلب، راجبش خود خدا چی فرموده؟ لا تسعونی ارضی ولا سمایی، لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولکن یسعونی یا تسعونی قلب و عبدی المؤمن. آسمان و زمین نمیتونه منو تو خودش جا بده، ولی قلب عبد مؤمن من میتونه منو تو خودش جا بده. یعنی دل گنجایش داره که خدایی شود و دل خدایی آثار خدایی از او بروز کنه، رنگ و بوی خدایی بگیرد، عظمت خدایی رو. لذا شما راجع به بعضی انسان ها میگید چقدر دلش کوچیکه، با یه صحنه کوچیک از میدان در میره. راجع به بعضیا میگی چقدر دلش بزرگه. این دل یه دل بیشتر نیست، اما این ظرف چه مظروفی پیدا کرده به اقتضای اون مظروف. این مظروف خدایی با هدایت اولیای الهی باید در دل قرار بگیرد، در صورتی که ما این دل را آماده پذیرش بکنیم. چی نمیذاره؟ یه تیکه از امام حسین فقط اشاره میکنم. صبح عاشورا امام حسین در ادامه این فرمایشات که دارم براتون میخونم، فرمود بعد از این که اتمام حجت ها کردن، هم صبح عاشورا هم عصر عاشورا، یعنی بعد از این که همه عزیزانشون شهید شدن، حالا امام علیه السلام خودشون دارن میرن میدون، همه قرائن نشون میده که حضرت پر میکشید دیگه برای ملکوت اعلی. دیگه واقعا خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. این خراب آباد جای موندن من نیست و من الان دارم لحظه اون پرواز به سوی حقیقت رو بر مبنای اراده و مشیت خدا و خودم انتخاب میکنم میرم جلو. اما با وجود این واسطه داره هی موعظه میکنه. برای چی؟ برای اینکه ایشون رو نکشن. ایشون که الان مسلمه میخواد مردم رو بیدار کنه. اونها رو حالا عبارت رو بعد براتون میخونم. حضرت میفرماید، خیلی عجیبه، فکر کنم عیب نداره این یه تیکرم اجازه بدید، میترسم بعد یادم بره. اینو طبری نقل میکنه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. در تاریخ طبری اومده امام علیه السلام وقتی که خواستن با این مردم صحبت کنن، یه تیکه از فرماییشون، خدای من شاهده وقتی من نخستین بار به این عبارت برخوردم، ساعتها در مقابل عظمت امام حسین منقلب بودم. اینا کیان؟ روز عاشوراست، میدونن داره فحش میده به امام حسین، میگه تو حرافی میکنی، و اون همه صحنه رو فراهم کردن، سه روز آب نذاشتن به خیامشون برسه، صدای العطش بچه ها همه فضا رو گرفته، در اثر همینایی که الان امام حسین اینها رو مخاطب قرار داده با اینا صحبت کنه. شما رو به جان ابی عبدالله به این عبارت دقت کنید، این تاریخ طبری نقل میکنه، ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلونی حتی اعزکم بما، به ما عبارت بعدشی که آتش میزنه، عجله نکنید، سخن منو گوش کنید، بذارید موعظتم کنم، به ما لحق لکم علیه، حقی که شما به گردن من دارید، من به عنوان امام باید موعظه کنم. میگه شما حق دارید به گردن من، شمایی که زن و بچه‌مو تشنه نگه داشتید، شمایی که الان همه عزیزان منو کشتید، الانم یقین دارم میخواید منو بکشید. در همون حالی که دارن امام این صحبت میکنن، بدن مجروحه، چون وقتی میومدن هر شهیدی رو از میدان بردارن ببرن تو خیمه، چند تا تیر بهشون میخورد، چند تا سنگ بهشون میخورد. لذا اولی که امام حسین عصر عاشورا خودشون اومدن با دشمن به جنگن، کلی بدن زخم داشته که بعد تازه با شمشیر و نیزه به حضرت حمله کردن. با وجود این عبارت رو دقت کنید، شما رو به جان شرافت بشری قسم، انسان این امام حسین رو میگذاره، نقطه مقابلش رو روش اصلا میتونه فکر کنه اینا کیان؟ و خور اینجا نباید منقلب بشه، میگه ایها الناس، جالب امام نفرمود ایها المسلمون، نام مسلمون نیستن که، ایها المؤمنون که هیچی، ایها الناس، ایها الناس اسمعوا قولی، بخیر کمی گوش بدید ببینید من چی میگم، عجله نکنید، میکشید بکشید، من که میدونم میخواید بگید، یه دیگه کمی دست نگه دارید، حتی اعزکم، بذارید من شما رو موعظه کنم، بما لحق لکم علی و حتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم، عذر براتون باقی نذارم فردای قیامت بگید ما نفهمیدیم، بذارید حق رو من بیان کنم. با وجود این اون وقت برمیگرده میگه این داره حرافی میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا جون ما یک گوهری داریم به نام دل، این گوهر اگر آماده شد برای پذیرش حر باشه، فرمانده لشکر ابن زیاد باشه، او قبل از عمر سعد فرمانده لشکره، همه امکانات در اختیارش میتونه باشه، ولی وقتی دل دل است، دل گل نیست، جان جان است، جان پاک است، خاک نیست، به فرموده ابی عبدالله نفوس عبیه، عبارت حضرت رو ببینید، از خودشون شروع میکنه تا به پیروانشون. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین سلت و زله هیهات من الزله. چرا؟ یعب الله و رسوله و المؤمنون و حجورم تابد و تهارت تا اونجا و نفوسون عبیه. اون جانها و دلهایی که بد داره بدی را، چه کنیم که دلمون از بد بدش بیاد، دلمون از بد خوشش نیاد، حر باشد در اون شرایط قرار بگیره. میگه کشته شدن برام بهتره تا بتونم این بر لذا میره. اما عمر سعد و شمر اونجوری عمل میکنن. این برای زندگی همه ما میتونه مطرح باشه با همه این فرمایشات حضرت. خب حالا حضرت رو کشتید، اونم به بدترین شکل ممکنی که میشده است، که واقعا انسان اگه یه مقداری دقت کنه، ما سالی یه بار فقط توی عاشورا تو تهران یه قسمتی از مقتل رو میتونیم بخونیم که هم خودمون هم بقیه هم از حال میرن. واقعا نمیشه خوند، نمیشه گفت چه کردن با امام حسین. کلونه کردید که دیگه نمیتونیم بگیم گذشت. خب حالا دعوا داشتی تموم شد دیگه، چرا خیاماتش زدید؟ این دل چه دلی شده؟ اونم به چه قیمت خیاماتش زدید؟ من یه سال از روی کتاب تو این حسینیه خوندم، ولی به خدا دیگه بعد از اون نتونستم و بازم نمیتونم بخونم. وقتی آتش ها فرو نشست، یک حالا این تشنگی، گرسنگی، خستگی، جراحات، زخم، دویدن ها، این همه صحنه رو صبح تا غروب دیدن ها، از چند روز تو محاصره بودن ها، صحنه ها رو تو ذهنتون بیارید. حالا بعد از این که اینا تموم شده، اسوار و نعل تازه بزنن، رو این ابدان مطهر بدوانن، خیمه ها رو آتش بزنن، زن و بچه رو تو بیابون ها پراکنده بکنن، یه وقت زینب سلام الله علیها یه خیمه نیم سوخته ای رو برپا بکنه، این زن و بچه رو تو خیمه جمع بکنه، متوجه میشه بعضی بچه ها نیستن، این ور اون ور، حالا دیگه نوبت زینب و کبرا سلام الله علیهاست، این ور اون ور. یه بچه دختر بچه ای رو از رو کتاب یه سال اینجا براتون خوندم، دیگه جرئت نمیکنم، توی زیر یه بوته یه دختر بچه بیهوش شده، بغل میکنه به هوش میاره. به محضی که دختر به هوش آمد، عبارتی که داره اینه: عمه جان مقنعم رو گرفتن، چیزی داری سرم بندازم؟ عبارت مقتل اینه: زبانم بریده باد. زینب به دختر میگه: عمه جان، عمت هم همینطوره. که من نمیفهمم یعنی چی بوده. امیدوارم در کتاب و نسخه های چیزی شده باشه. دیگه شام عاشوراست، مجبورم این مقدار اشاره بکنم. چرا؟ این دل چه دلی شده در مقابل این تابش نور حق؟ این مقدار قساوت پیدا میکنه. لذا این زن و بچه رو تو این بیابون ها دواندن، آتش به خیمه ها زدن، به خاطر یه گوشواره گوش را بریدن. همه صحنه ها رو میدونید و آگاهید. اما اجازه بدید بریم تو گودال قتلگاه و کوفه چه خبر. وقتی که ابی عبدالله امروز از اسب زمین افتاد، دو حالت همه مقاتل نوشتن. اول حضرت به حالت تشهد در نماز نشسته بود، عظمت حضرت اجازه نمیداد کسی نزدیک بشه، برای اینکه ببینن حضرت چقدر الان رمق داره یا نه. اشاره کرد شمر به خیمه ها حمله کنید. یه وقت امام حسین رو زانوشون بلند شدن، فرمودن تا من رمق دارم به خیمه ها نرید. اینجا سنان اومد از پشت سر یک نیزه به گردن حضرت زد که به حالت سجده به زمین افتادن. اینجا حالت سجده امام حسین تو گودال قتلگاه بود. خولی خنجر گرفت بیاد سر حضرت رو جدا کنه، لرزید رفت عقب. شمر اومد به خولی گفت برای چی میترسی؟ ببین من چه میکنم. اومد امام را که به حال سجده بود برگردون، رو سینه امام نشست، سر حضرت رو جدا کرد، به خولی داد، گفت با عجله برو کوفه به ابن زیاد بده و بگو کار تمام شد، ما میمونیم فردا. بقیه شهدا نوعاً به استثنای یکی دو نفر دیگه، اینا وقتی که شهید میشدن، امام حسین یک خیمه ای رو در خیام برپا کرده بود، این ابدان مطهر رو برده بود تو اون خیام، کنار هم چیده بود همه رو، سرها تو بدن بود، خیمه ها رو که آتش دادن،
اسبا رو که به این ابدان تازوندن، بعد اومدن جلوی چشم این زن و بچه فردا 11 این سرها رو از بدن جدا کردن، به نیزه زدن که به سوی کوفه ببرن، ولی سر ابی عبدالله رو همین امروز وقتی شمر از بدن جدا کرد به خولی داد، خولی به طرف کوفه حرکت کرد. وقتی وارد شد حکومت نظامی بود، در دارالاماره رو بسته بودن، برد خونه سر و نگه داره صبح بیاره تحویل بده. زن خولی شیعه بود و محب اهل البیت بود، ترسید زنش ببینه، آورد در خونه، تنوری داشتن نون میپختن، در تنور رو برداشت، سر ابی عبدالله رو تو تنور انداخت، در تنور رو پوشون، اومد داخل خانه شد. به زنم چیزی نگفت کجام. نیمه های شب زن خولی پا شده نماز شب بخونه، یا للعجب از تنور خونه گوشه حیات یه روشنایی، کی تنور این وقت شب روشن کرده، این نور از کجاست؟ اومد نزدیک تنور، دید صدای ناله ای میاد، عزیز مادرم حسین به کربلا میرم، بدن بی سرت رو میبینم، به کوفه میام، سر بی بدنت رو میبینم. صلی الله علیه یا مولای، یا
السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب العظيم الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله يا الله يا الله يا الله يا وكفنا يا غازي الحاجر ويا كافي المهم، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم يا ياسر مزدفر المستغيثين، ويا اسمى الصغامين إلهي بحمد ياسين.
این دعای روز عاشورای امام حسین تو میدان جنگ بود. إلهي
بحمد ياسين والقرآن الحكيم و بهل تاها و القرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا كاشف المكروبين يا رازق طفل السمين يا راحم الشيخ الكبير يا من لا يحتاج الى التفسير صلى الله محمد وآل محمد يا دائما فضل على البرية يا باسطة يدين من أتيا يا صاحب المواهب السنية صلى الله محمد وآله خير الورى سجيا نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بهم اسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبهم ويا غياث المضطر المستغيثين أبسنا إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بعد فاطمة يا محسن بعد الحسن يا قديم الإحسان بعد الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اجعل أبواب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله